أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت امام مهدی و وصی و فرزند و فرستاده شون و همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم. جلد سوم سوال 104 رو میخونیم. سوال 104 سوال مهمیه، بحث مهمیه. از این جهت که میگم بحث مهمیه چون دیگران نتونستن این بحث رو بفهمن. آیه قرآن میگه که ما زمین رو از گوشه‌هاش کم میکنیم، زمین رو از گوشه‌هاش کم میکنیم. دو تا آیه هم داریم به این مضمون. میپرسن یعنی چی زمین رو از گوشه؟ اصلا زمین به گوشه داره، زمین گرده میگه. حالا من نظر سید احمد الحسن رو میگم، یه اشاره هم به نظر علما میکنم، میشه مثل بحث قضیه آشپزخونه و اینا، روغن زیتون. یک آیه 41 سوره رعد، یکم آیه 44 سوره انبیا. آیه 41 سوره رعد میفرماید اولم یرو، آیه ندیدن، انا نهتل ارزان انقص، ما میگیم زمین رو کمش میکنیم، من اطراف ها، اونم از گوشه هاش کمش میکنیم. و الله یحکم لا معقب لحکمه، و خداوند الله حاکم است. ببینید الله حاکم است، لا معقب لحکمه، کسی نمیتونه تعقیب کن حکم خدا رو، رد بکن حکم خدا، جلو حکم خدا رو بگیره مثلا. و هو سریع الحساب، و خدا سریع الحسابه، سریع حسابتون رو میرسه. خیلی ساده یا آیه چی میخواد بگه؟ ترجمهش رو میگم، اما تفسیر نرسیدیم. میگه مگه ندیدن که ما از گوشه های زمین کم میکنیم؟ و خدا حاکمه، الله حاکمه، کسی نمیتونه جلو خدا رو بگیره، خدا سریع الحسابه. خب یعنی چی زمین رو از گوشه هاش کم میکنه؟ خدا حاکمه. و قوله تعالی، یه آیه دیگه هم هست، سوره انبیا آیه 44، افلا یرون انا نعتل ارز ننقصها من اطرافها اف هم الغالبون. آیا اینا نمی بینن که ما میایم زمین رو از گوشهاش کم میکنیم؟ آیا اونها چیره میشن، غالب میشن، یعنی میتونن مثلا جلو ما رو بگیرن؟ اونا غالبن یا ما غالبیم؟ یه ذره رو آیه فکر کنیم این چی میخواد بگه. دو تا آیه هم هست، زمین رو از گوشهاش کم میکنیم و خدا حاکمه و کسی نمیتونه جلو خدا رو بگیره، خدا غالبه بر امرشه، اینا غالب نیستن. یه اشاره بکنم به تفسیر مفسرین بزرگواری که زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن. آقا اگر آقای طباطبایی به تفسیر المیزان نبود، ما الان میخواستیم تفسیر متشابهات امام احمد الحسن رو با کی مقایسه کنیم تا بفهمیم آقا میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان؟ این که امام فرمود هر کاری میکنید بکنید، فإنکم للوارثة تمهدون، شما دارید برای قائم زمین سازی میکنید، شئتم ام ابیتم، بخواید نخواید دارید کمک میکنید. حالا این آیه شریفه میگه آقا زمین رو از گوشهاش کم میکنیم، او دیگه قشنگترین حرفایی که در تفسیر آیه زدن میدونه چیه؟ میگن نیا کن زمین گرده مثل توپه، این از گوشهاش کم شده، کم 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 شده تا گرد شده. باور کنین گفتن همین، یعنی خدای متعال میخواست بگه زمین گرده و کلمه گرد تو عربی نبوده، به جاش گفته آیا آن مشرکین نمیبینند که ما چگونه میآییم زمین را از اطرافش کم میکنیم در حالی که خداوند حاکم است. خب چه ربطی با حاکمیت خدا داره؟ درست شد؟ حالا بیاییم تفسیر قائم آل محمد رو ببینیم. آقا عرض یه پلش اینه دیگه، این تا آسمان اول همش عرضه، درستی؟ این تا آسمان اول، یعنی تا ورود به آسمان دوم، همه میگن عرض، هم میگن سما اولا، هم از طرف زمین هم بهش میگن. سید می‌فرماید که این زمین با نازل شدن یه نطفه، نطفه آسمان اولا که می‌دونی بحثش رو دیده دیگه، همون نطفه عالم زر، یا با بالا رفتن و کم شدنش زمین زیاد و کم میشه. درست شد؟ این زیادی و کمی در زمین چجور حاصل میشود؟ با داخل شدن یه انسان جدید به این عالم جسمانی، یا خارج شدن یک انسان از این عالم جسمانی بمیره. یکی که میمیره یه نطفه داره از اینجا کم میشه، یکی که وارد دنیا میشه یه نطفه داره بهش اضافه میشه. خب حالا می‌فرماید اون چه که در این آیات و مذکور فی آیات هو نقص الارض ای به خروج نطفه منها به سبب الموت. این آیه داره چی میگه؟ میگه که تذکر میده مرگ رو به واسطه کم شدن این انسان‌ها از رو زمین. انسانی که از رو زمین کم میشه، این نطفه که کم میشه، داره چیزی از این زمین کم میشه. گفتم زمین به چه معناست. اما حالا آیه داره میگه ما از اطراف زمین کم میکنیم. اطراف زمین یعنی کیا؟ سید میگه فهمول حجج من الانبیاء والمرسلین والائمه. اطراف زمین یعنی حجتهای خدا که انبیاء و رسولان و ائمه. یال چرا گفته اطراف زمین؟ اطراف جمع طرفه. میگه فطرف و شی نهایته و آخره او بدایته و اوله. چون طرف چیز تو عربی میگن طرف و شی یعنی آخرش یا اولش. ببین به آخر یه چیز یا به اول یه چیز میگن طرف و شی. خب پس انبیا و ائمه میشن اطراف الارض. اطراف زمین، گوشه های زمین یعنی آخرش یا اولش. و آخرش و اولش کیا هستن؟ آل محمدن. فطرف و شی نهایت و آخر و بدایت و اول و فی طرف الارض الحجة على اهل الارض لانه سبب الفیض نازل من السماء الى الارض. میگه آخرش و اولش رو میگن طرف. حالا طرف الارض یعنی امام. چرا؟ چون آخرین مرحله زمینه که نقطه اتصال به آسمانه، یعنی از اون کانال حقایق و خیرات و برکات میریزه. بعد میگه ننقص الارض من اطراف ما آخرشو، یعنی امام رو ما میگیریم اما خدا حاکمه. آره حاکمیت خدا رو نمیگیریم، امام میگیم، امام جدید. چون اگر اون امام رو گرفتیم طرف الارض برداشته شد کل زمین لساخت الارض به اهلها. همون اگر حجت رو زمین نباشه همه زمین اهلشو میبره، نابود میکنه. اون طرف الارض رو میگیریم ولی به جاش یکی دیگه میگیریم، چون خدا حاکمه، حاکمیت الله ثابته. بعد میفرماید که آقا این در مورد ائمه است. میگه اونا میمیرن، خب شما که دیگه به مردن اولاترید، پس از مرگ غافل نشید. گرفتی شد؟ زمین گفتم زمین به این پوسته نمیگن ها. زمین از اینجا رو میگن تا انتهای آسمان اول. یه بحثی در مورد مواد جسمانی هست دیگه، میگه آقا تو مواد چی میشه؟ کل این زمین نابود میشه، کل عالم نابود میشه. بعد پس این که میفهمد اون روز ازل بغور و بعثرت و تخرجون من اجداد سل رب بمیان سلو، اینا از تو قبرا میان بیرون مرده، یعنی چی؟ اصلا نکیر و منکر میان بالا سر مرده شب اول قبر یعنی چی؟ مردم تفکرش میدونه چیه؟ مثلا جا چیز میکنم میگه الان این و نکیر وایسته، من منکر وایسته، سوال پرسه. بابا یه کسی از مرد مثلا توی سانچی، جنازه هم باقی نمونده، پول چرخه تو دریا، اونجا نکیره ممکن کجا باید میسن؟ بابا این مربوط به این زمینی که تو داری میگه خاکی نیست. ما از اینجا تا آسمان دوم که آغاز ملکوته بی نهایت مراتب زمین داریم که دیگه خوندی تو بحث کتاب ملعبد صالح توی بخش اول. خب وقت طرف الارض چیه؟ اون گوشه زمین. گوشه زمین یعنی آخر زمین. اول زمین از این ور میشه، آخر زمین هم از این ور. از این ور که بیای از بالا به پایین میشه اول زمین. حجت خداست. اگر حجت خدا رو زمین نبود کل این عالم جسمانی نابود میشد. از اون ورم که بری بالا بازی میشه آخر زمین. چیزی از عالم جسمانی به سمت خدا نمیره مگر به واسطه امضای بقیت الهال اعظم. وجعل صلاتنا بهی مقبوله و دعاءنا بهی مستجابا. دعای ما رو به واسطه امام مهدی صاحب زمان مستجاب میکنه، نماز ما رو به واسطه او قبول میکنه. ولی اصلا چیزی اینجا بالا نمیره، اینجا طویله ایه پر ظلمت و تاریکی، خدا هم که اصلا بهش نگاه نکرده. گفت شد؟ خب میفرماد اما اطراف الامد فهم الحجج من الانبیاء و المرسلین و الائمه و طرف الشی نهایته و آخره او بدایته و اوله و فی طرف الارض الحجة علیه السلام على اهل الارض لانه سبب الفیض النازل من السماء الى الارض. خب تا اینجا که توضیح دادم، فموز و اتصال هذا الفیض هو اطراف الارض، اینجایی که این فیض آسمان به زمین میرسه اونجا رو میگن طرف زمین، یعنی گوشه زمین، یعنی حلقه واسطه، یعنی امام. و ذلك ان هذا الفیض هو نور يتجلى في الارض من الطرف الى الطرف و لولا لساخت الارض به اهلها و لعادت عدم. اگر امام نبود، یعنی اون طرف الارض نبود، اون گوشه و آخر زمین نبود، زمین برچیده میشد. فالحجت هو به اطراف الارض و هو البدایت و النهایه. حجت، حجت در هر زمان طرف زمینه، یعنی اول و آخره. و هو الاول و الاخر، یه جایی داره امام علی علیه السلام فرمود که انا الاول و الاخر، انا ظاهر و الباطن، انا به کلش این علیم. بعد میفهمد فبه موت الحجه تنقص الارض من اطرافها، پس یه حجت که بمیره زمین از اطرافش ناقص میشه. گرد شد؟ خب حالا نتیجه چیه؟ اگر خلیفه ای نداشته باشه زمین باقی نمیمانه. ولولا وجود من یخلفه حجت الله فی ارض لساخت الارض به اهلا. اذا خلت من موضع لنزول فیض الله و نور الله سبحانه و تعالی الى الارض، چون دیگه این نور آسمان فیض خدا به چجور میخواد به زمین برسه؟ این طرف الارض اون سبب اتصاله. دعای ندبه چی میگه؟ این سبب المتصل بین الارض و السما، کجاست اون سبب اتصال آسمان و زمین؟ این نخون دعای ندبه نیست اینجور. سید میگه اطراف الارض ایشونه. این سبب المتصل بین الارض و السما. ارض و السما یعنی چی؟ مثلا چیزای نفتکش تو زمینه؟ اینجوری پوسته همین زمین؟ نه، کل این زمین سبب اتصالش، کل این زمین که میگیم تمام این کهکشان ها، کل این عالم جسمانی سبب اتصالش با عالم نور وجود مقدس امام مهدی. میگه کجاست اون سبب اتصال؟ خب بعد اینجا سید دوتا آیه از قرآن میاره که تقریبا توضیح میده این مسئله. این دوتا آیه قرآن همون دوتا آیهی که تو سوال پرسیدن، اما سید کاملش رو میاره برای اینکه بگه آقا این ارتباطی هم داره دیگه، ای که زمین گرده، توپ گرده و فلان حرفا، نهایت تفسیرشون از آیه شجرت تخرج من طور سینه یه آشپزخونه بود. نهایت فهمشون از این آیه چی بود؟ ذالک مبلغ هم من العلم، زمین گرده با چه حرارتی هم میگن. آقا این نظرگر قرآن، بله قرآن همه اینا رو گفته، نه اینجا نه اینطوری، اهل بیت عصمت و طهارت اینا رو گفته بودن، میدونستن زمین گرده. اما این معجزه علمی پیغمبر اکرم این نیست که بگه زمین گرده بماند. این آیه رو میاره اینجا سید، میگه و این ما نورین نکه بعض الذی نعدهم او نتوفین نکه فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. دقت کنید آیه رو، سید آیه قبلیش هم آورد، میگه نگاه کن توی آیه قبل داره چی میگه. میگه رسول، یا اون چیزایی که وعده میدیم به اونا بد نشون میدیم تو همین جا، یا میمیرونیمت، پس وظیفه تو ابلاغ، وظیفه ما هم حساب رسی. بعد میگه مگر ندیدن ما از گوشه های زمین کم میکنیم؟ ای رسول، یا زنده میمونی میبینی یا میمیری. مگر ندیدن ما از گوشه های زمین کم میکنیم آیه و و خدا حکم میکند. کسی حکم خدا را عقب نمیندازه، خدا سریع الحسابه. این از آیه 40 و 41 سوره رعد. واضح شد؟ حاکمیت خدا و وجود خلیفه خدا، یا هستی میبینی یا میمیری. خب آیه 44 سوره انبیاء رو با سید کاملش میاره، میگه بل متعنا هؤلاء و آباءهم حتی طال علیهم العمر. ببین آیه رو وقتی کامل میاری نشون میده قبل و بعد یه ارتباط داره با هم دیگه. میفرماید که بلکه به اینها متعنا، یعنی چی دادیم؟ مثلا بهشون کالا دادیم، بهشون بهرمندشون کردیم، درسته؟ لذت بهشون دادیم به اینها. و آبا هم به خودشون و پدراشون یه چیزایی نعمت های دنیایی دادیم. حتی قال علیهم العمر، تا اینکه عمرشون طولانی شد. بعد ادامهش میگه افلای ارون انا نتر از نقصا من اطراف ها، آیا نمیبینن ما از گوشهای زمین کم میکنیم؟ افا همون غالبون، آیا اونا چیره میشن به ما؟ میگه بهشون قدرت و مکنت دادیم، به خودشون و باباهاشون، تا عمراشون طولانی شد، اما مگه نمیدن ما از گوشهای زمین برمیداریم؟ درست شد؟ اینجا در مورد طول عمر بود که میگه از گوشه زمین برمیداریم. اون آیه رد در مورد چی بود؟ پیغمبر یا هستی میبینی یا میکشیمت. ما از گوشهای زمین کم میکنیم و خدا حاکمه. یه از این خدا رو شکر. میفهمد و فی کلتای الآیتین تذکیرون بالموت و رجوع الالله. حالا قائم آل محمد تفسیر آیات و تعویل آیات فرمود، ادامش اینجا اخلاق داره. میگه میگه در هر دو آیه، چه آیه 44 انبیا چه 41 سوره رعد، خدا داره ما رو یادآوری میکنه به مرگ و رجوع الالله الذی لابد لمن، و بازگشتن به خدا که هیچ چاره ای ازش نیست، باید برگردیم به سمت خدا، هیچ چاره ای نیست. میفهمد فایزاکان موت الحجج و وفاتهم امرا حتمیا. وقتی مرگ برای حجت های خدا حتمیه، یعنی حجت های خدا که اطراف الارضن که اون سبب متصل بین آسمان و زمین هستن، اونا میمیرن. فموت و من سواهم من الناس الغافلین عن ذکر الله اولا و احجا، و مردن مثل دیگران که دیگه اولاست دیگه، معلوم بقیه میمیرن. لذا پیغمبر جا میگه اینکه میت و اینه هم میتون، تو مرده اونا مرده. قلدری نکنیم مثل خدا، هیچی نیستیم، هیچی. بگه اون سبب اتصال آسمان و زمینتون که اصلا به خاطر او زمین باقی، او میمیره، جایگزین میذارم براش. وقت شما با تبختر رو زمین را میمیزن فهم میکنید که الان چی هستی؟ الله اکبر. بعد میفرماد این آیات داره تذکر میده ما رو به این که آقا مرگ حقه، رجوع به سمت خدا هم حتمیه. اون کسی که پیچ مهره آسمانی، اینجور بگیم دیگه، پیچ مهره داره چیزی برام وصل میکنه، درسته اینطوری میگم؟ درسته یه چیز دیگه بگم؟ پیچ مهره آسمان و زمین اون حجت خداست. میگه اون رو برمیداریم جاش چیزی دیگه رو میذاریم، و زمانی که برداریم جاش چیز دیگه نذاریم، زمین کلا نابود میشه. پس به فکر مرگ باشید، به فکر بازگشت به خدا باشید. سید اینجا این آیه رو میاره، سوره انبیاء 34. فرمود و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، قبل از تو ما واسه هیچ کسی جاودانگی قرار ندادیم، هیچ کی جاودانه نبوده. افا ان مت فهم الخالدون، اگر تو بمیری اونا باقی میمونن. گفتش اون دو تا آیه که بحثش چی بود؟ اطراف الارض امامه، امام نباشه هیچی توی عالم جسمانی. بعد آیه 34 سوره انبیاء رو میاره، می‌فرماد ما برای هیچ بشری قبل از تو جاودانگی موندگاری قرار ندادیم. هیچ که خالد نبود، جاودانه نبود. اگر ای رسول تو بمیری، فکر میکنی اونا باقی میمونن؟ اونا همیشگی هن؟ صلوات نداشتیم بحث؟
اللهم صل على محمد
محمد الائمه والمهدین و سلم تسلیمن کثیر. خب خیلی چون زود بود، یه سوال دیگه هم میخونیم زود تمام شد دیگه. انصافا حالا این کجا، اون زمین گرده کجا؟ نه والله قسم دلم میسوزه، حیف نیست آخه. یکی گفت شوخیه دیگه، نه گفت آج آقا اسکلتر از شما کسی هست؟ گفت آره. گفت کی؟ گفت اونایی که ما میگن التماس دعا. یعنی اون یکی که بیاد دعا میگه التماس دعا، التماس میگه ما دعاش هم بکنیم. حالا واقعا حیف نی؟ یکی مثلا میاد سی جد چند تفسیر مثلا کیه کیو میخونه. ببین سید کلا یه صفحه و سه خط حرف زد، ما هم که خیلی با آب و تاب و حاشیه و اینا حرف زدیم 22 دقیقه شد، 23 دقیقه شد. سه تا آیه قرآنو که 1350 سال 1400 سال توش مفسری موندن که یه صفحه اونیم حک کرد. و شما مراجعه کن به تفسیر تسنیم آقای جوادی عاملی. آقا این که دیگه توهین نیست، این که دیگه تشویش اذهان عمومی نیست، این که دیگه اختشاش نمیدونم اقدام علیه امنیت ملی نیست. آقا محقق عزیز، طلبه عزیز که داره گوش میدی، فدات بشم، برو تفسیر تسنیم آقای جوادی رو ببین. آقای جوادی یعنی همه تفسیر شیعه و سنی، چون همه رو خونده. خودش یه نفره هم نمینویسه، یه مؤسسه داره، 100 نفر آدم اونجا، همه تفاسیر رو میکشن بیرون، به همه چی هم دسترسی دارن غیر از قائم آل محمد. گل همه حرفا اونجا مینویسن، با بهترین کیفیت هم چاپ میکنن، پولم زیاد دارن. من چیز بدی میگم؟ اگر چیز بدی گفتم، حرف بی انصافی زدم، خدا لعنت کنه منو، میگم برید ایشون رو ببینید. ایشون اساره حوزه علمیه شیعه و سنیه، اساره همه تفسیر قرآنه. من تو مؤسسه کار کردم، سالا اونجا کتاب نوشتم برای ایشون. برید آقا اون تفسیر ببینید، قبولش نده تفسیر هر کی که قبول دارید، برید ببینید اونو، بذارید کنار کلام احمد حسن علیه السلام، بعد بگید کی مدعی دروغینه. این مردی که به محکم و متشابه قرآن عالم هست و میگه من نائب امام مهدیم، این حق میگه راست میگه، یا اون 90 نفر آیت الله العظمى قلابی که القاب امیرالمومنین و اهل بیت عصمت و طهارت دزدیدن به خودشون گذاشتن، این 90 نفری که یک متشابه قرآنی رو نمیدونن و تمام مقامات ائمه و انبیا رو برای خودشون قائل هستن بدون نص و دلیل. احمد الحسن وصیت پیغمبر خدا رو داره، احمد الحسن نص تورات و انجیل و قرآن رو داره، احمد الحسن علم اهل بیت رو داره. هم میگه من خادم شما، نوکر شما، شما هیچ کدوم از اینا رو ندارید، بعد میگه ولایت ما اینه، ولایت رسول الله. این مصیبت ماست. شما هیچ کدوم از اینا رو نداری، بی کسی اگر بهش انتقاد، بین آقا انتقاد بکنه، بعد مثلا 6 سال بره 8 سال بره زندان بخاطر تشویش اذهان عمومی. یعنی من نمیدونم تشویش اذهان عمومی یعنی چی. شما میدونید آقا فکر کنم ذهنای عمومی رو ببره شوش، مثلا تشویش میشه. این داستان بدبختی ماست دیگه. حالا اینم از این من میخوام حرف نذارم، بعد دلم نمیاد مثلا این ببینم اینا، چون ما 5 سال تو مؤسسه آقای جوادی عمومی کتاب نوشتم. این آقای شیخ احمد رضا رزقی که الان تو زندان 15 سال اونجا کتاب نوشته برای جوادی، بعد الان بهش میگن سحر شدی، تو جادو شدی، سال 50 روز زندان. این آدم نگاه کردی کتاب سید احمد رسن، میگه با این کجا اونا کجا، دلمون میسوزه خدا شاده. یعنی دلمون میسوزه باسه اونایی که گفت اسکلتر شما کی، گفت که من گرتماس دعا، دلمون میسوزه. بابا یه کسایی هستن براشون میچربه، پاکت داره. یعنی این آقا اگه بخواد این مؤسسه و تشکیلات رو تعطیل کنه، یه بودجه نمیاد دیگه. چجوری بگم؟ واسه اون میصرفه که مقابل قائم آل محمد بیسته، بگه آقا این مثلا مدعی کذاب علیه عزبالله. واسه اون میچربه. میفهمید چی میگم؟ اما باسه شمایی که با 300-400 تومن شهری با این موتور قلازه میری اینور اونور، بعد آخرت تو باسه دنیای دیگران خرج میکنی و حراج میکنی، میسرفه واقعا؟ میسرفه؟ اون علم هست دست شما نکنی، یا این علم هست برای اون مدعیان علم باید آدم فداکاری کنه، یا واسه این مرد؟ یه کتابه که کلن متشابهات میگه چهار جلده، چهار جلدش به اندازه یه جلده، دیدید دیگه؟ اون چه از معارف قرآنی رو باز کرده سید رحمت الحسن تو این کتاب، تو کل تاریخ همه کتابای تفسیر جمع کنی حل نشده. حالا چی زنه این حرفا به شما میزنه؟ بنده که 5-6 سال تو اون مؤسسه کار کردم، کتاب نوشتم، سنگین ترین کتابای آقای جوادی رو من نوشتم، خیلی با من علاقه داشت اون موقع. گفت آقای فتحی مرد عرفان است، کتاب رسالت البلاغ آقای فتحی بنویسه، ایشون عرفان رو میفهمه، قلمش رتین مسین و متین و رزین و نمیدونم رسینه. حالا الان شدیم چی؟ شدیم من اسرائیلی، خدا رو شکر. چرا؟ چون میگیم بابا آقای جوادی اون سوالی که تو بلد نبودی جواب بدی، ایشون جواب داده. مثل ملائک خضوع کن در مقابل علم خلیفت الله، علم آدم، و بگو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. نه مثل ابلیس بگی انا خیر من، من از احمد الحسن بالاترم، من 60-70 سال زحمت کشیدم، این چجور اومده دو روزه همه علم امامت تو سینه‌اش؟ خب بابا خلیفت الله، تواضع کنید دیگه. حالا اگر این تشویش از هان عمومی نمیشه، من خواهشی که دارم اینی که طلبایی که اینو بس و گوش میدن، میدونم خیلی گوش میدن، آقا اصلا همه حرفای ما باطل، شما خودتون حقید، برید اینو این یه صفحه و سه خط تو بذارید کنار تفاصیل دیگر، اشکال داره این کار؟ این کار مخل در امنیت ملیه؟ خب
در راستای اهدافون نظام،
در راسته منویات اهداف نظام نیست. میدونم یه بار از اطلاعات سپاه اومده بودن چیز کردن خونمون، بعد از اینکه آزادمون کردن میامدن مثلا با همون رایزنی کنن که مثلا یه جوری مذاکره کنن توافق برسیم. آره به ما گفتن که آقای دستا چی کار میخوای بکنی؟ گفتم من یه برنامه دارم واسه نابود کردن کل پروژه مدعیان دروغین مهدویت، از شما گفتم یه برنامه دارم، این برنامه رو پیاده کنید، خودم متولیش میشم. آقای خوشحال شد، کیف کردیم بعد خدا. گفت جدی؟ گفتم یه کاری میخوام بکنم از دست خودم برمیاد، کلا مدعیان دروغین نیابت و ولایت و امامت و مهدویت و همه رو میفرستیم به هوا، فقط باید پشت ما باشید کمک کنید. گفتن چیکار میخوای بکنی؟ گفتم میخوام یه کتاب بنویسم، این تفسیرایی که احمد الحسن نوشته بذارم کنار تفاسیر علما و مراجع بزرگان، و اینا رو خود جمهوری اسلامی چاپ بکنه تو نمایشگاه کتاب پخش بکنن، مردم علم اون علما رو ببینن، بذارن کنار بفهمن مدعی دروغین کیه. آقای قاطی کرد، بالبال زد، بخوای تبلیغ کنیم. تبلیغ چی؟ خب بابا چرا میترسید از احمد الحسن؟ بابا بذار مردم اینو ببینن، این 5 خط اینو بخونن، بعد اون 50 خط یا 500 خط آقای جوادی و طباطبایی و قرطبی و فخر رازی و بیهوده سخن بنین درازی، تفسیر کبیر فخر رازی اینقدر نوشته، خودشون نمیفهمن چی نوشته. بذار اونا رو بذار کنار، اونا مردم خودشون بفهمن کی دروغه. شما چرا میترسی مردم خودشون انتخاب کنن؟ چرا وقتی که مثلا فرض سمید که شعار بدن، اون وقت میشن مردم فهمیده همیشه در صحنه؟ اگر این مردم برن مطالعه کنن، تحقیق کنن، چشمشون باز بشه ببینن آقا علم یه جای دیگه است، اونجا میشن مردم نفهم، سحر شده، فریب خورده، گمراه، یه چیزی هست دیگه. خب اونایی که به شما میگن التماس دعا. حالا سوال 105 رو بخونیم. سوال 105 اینه، آقا امام مهدی ممکنه گناه بکنه یا نه؟ عجب سوالی پرسیدن. سنت الامام المهدی هی سنت الانبیاء و المرسلین، روش امام مهدی روش انبیاء و مرسلینه. فهل یفعل او یأمر الامام علیه السلام او رسوله به بعض الامور ظاهرا محرمه کما فی سوره الکهف، بعض اصحابی و بعض الناس و کیفه یعرف به انه امر باطنی او مشروع. پرسیده که آقا روش امام مهدی که روش انبیا و ائمه است، انبیا و مرسلینه، آیا ممکن هست امام یه کاری بکنه که ظاهرا حرامه، یا اینکه امام یا فرستاده امام نتونه کار حرام بکنه، امرم بکنه انصارشو که بهت فلان حرامو انجام بدید؟ خیلی ست نمیشه. میگه همونطور که در سوره کهف آمده، عبدالصالح گفت چینگونی بزن بکش کشتی رو سوراخ کن، مثلا میگم. پس اولا سوال اول، آیا ممکن هست امام کار خلاف شرع بکنه یا امر به کار خلاف شرع بکنه؟ مثلا میگم به شما بگم مثلا برو کار خلاف شرع که حالا هرچی انجام بده. و سوال دوم اینه، و کیفه یعرف به انه امر باطنی او مشروع. خب ما تو قضیه اصحاب کهف میبینیم، بعضی خب تو قضیه موسی و عبدالصالح که حضرت موسی اونجا نفهمید که این داره از یه امر باطنی خبر میده، این یه علم الهیه، باید صبر بکنی اینجا. میگه حالا اگر امام مهدی اومد همین داستان و همین فتنه رو واسه ما درست کرد، اون وقت ما از کجا بفهمیم که این امر باطنی و شرعیه؟ سوال جالبیه. درسته؟ امام کار خلاف شرع میکنه یا نه؟ امر به خلاف شرع میکنه یا نه؟ اگر این کار رو کرد از کجا بفهمیم که امر باطنیه؟ جواب سید میگه نم یعمل الامام المهدی امورا کثیره یعتقد بعض الناس و منهم بعض اصحابه انها مخالفتان الشریعه. امام مهدی کارهای زیادی میکنه که مردم و حتی بعضی از اصحابش اعتقاد پیدا میکنن میگن کار خلاف شرع کرده. کما فی بعض روایات عن اهل بیت که بحثش قبلا گذشت، بحث نفس و اینها، که قائم اصحاب خودش یه برنامه اعتراضش کردن میگن تو چیکار داری میکنی؟ دیروز چی گفتم به سید ساده؟ اگر نشیم کنارش عادی بشه، یواش یواش بخندیم، یواش یواش دراز بکشیم، یواش یواش شوخی کنیم، همون قضیه میشه که آل محمد متواضعند. و چون متواضعند مردم خیال میکنن آدم عادی یا رفیق شدیم با هم دیگه. پس امام مهدی فرمود امور زیادی انجام میده که مردم و بعضی اصحابش میگن خلاف شرعه. بعضی اصحابش خیلی خطرناکه. گفتیم چی؟ گفتیم اونجایی که توش هستی حتی اگر جز 13 نفرم شدی امتحانت نه امتیازت. میگه همونطور که در روایات آمده انهو یحکم به حکم بعضی انبیاء سابقین، که امام حکم میکنه به حکم بعضی از انبیاء گذشته. یه دفعه یه کاری میکنه، یه چیزی عمل میکنه که همه میگه اه که خلاف شرعه، تو شرایط طور دیگه نوشته بودید. دلیل نداره امام توضیح بده برای شما، چون امامه که چرا این کار حلاله دیگه نمیتونم بازش کنم. فیعترض علیه بعض انصاره و بعضی انصارش بهش اعتراض هم میکنه، همونطور که تو روایت اومده، حالا تو پاورقی حدیث هست چون قبلا خوندیم دیگه، تو پاورقی روایت امام باقر صلوات الله علیه اومده دیگه، چون قبلا داشتیم این روایت رو دیگه میخونم. حالا سوال اول پس حل شد، آیا امام مهدی کار خلاف شرع میکنه؟ سوال دوم، از کجا بفهمیم که آقا این امر مشروع و باطنیه؟ خیلی این جواب قشنگه، خیلی قشنگه و خیلی آدم احساس حقارت میکنه با این جواب. سید میفرماد خب این که بفهمیم کار مشروع و صحیحه خب سخت نیست، چون کسی که این کار داره میکنه امام مهدیه. شما شک دارید که امام مهدی معصومه؟ وقتی امام داره این کار میکنه یه چه سوالیه؟ کیف یعرف به انه و امر باطنی و مشروع؟ از کجا بفهمیم که این کار صحیح باطنی مشروع؟ خب امامتون داره این کار میکنه. و یعرف و انه امر مشروع و صحیح لان من یمارسه هو الامام المهدی علیه السلام. حالا بعد یه چیز دیگه میگه، میگه حالا اگرم مسئله براتون شبهه ایجاد کرد رجوع کنید به خدا، رجوع کنید به خدا، خداوند دلیل المتحیرینه و خدا از طریق رؤیا یا هر طریق دیگه بهتون نشون بده که بابا این کاری که کرده مشروع و صحیح بوده یا مثلا فلان علت رو داشتن. اما این دیگه گوسفند نمیشه. گوسفند گفته حضرت تمام شیعیان ما گوسفندن، مثلا یعنی گوسفند فضولی نمی کنه. آقا هر وقتی که تو هر چی بهش میگه باز بیار الان ذبح بشیم، نمیاد استدلال سقراطی بچینه برای شما که نه الان وقتش نیست، الان هوا سرد، الان گرم، الان چرا، الان کجا تو کدوم رساله نوشته الان وقت گوسفند. اون وقت مهدی اول چرا شد مهدی اول؟ اول المقرم چون خودش بره بود، بره بود، همونجور که سید الشهرا بره بود، کب شد عراق. ان الله شعن یرا که قتیلا، خدا میخواد تو کشتشی حسین. چشم کجا بریم؟ قتلگاه کجاست؟ کجا باید بریم؟ اونجا بچه هارم ببریم؟ بله بچه هارم باید ببریم. تسلیم نجل مسلمون، فهمود در اون فتنه ها فقط اونا که تسلیم هستن نجات پیدا میکنن، چون امام کاراش همیشه مطابق عقل شما نیست. و یو عرف و انده و امرون مشروع صحیح، این کارهی ظاهرا خلاف شرع امام از کجا بتونیم که صحیحه؟ اول میگه خب آقا چون کسی که این کار داره میکنه امامه، لن من یمارسه هو هو الامام المهدی علیه السلام. هم میگه امامو نشناختید، امامو که با احکام شرعی نمیشناسن، امام با نص خدا شناخته میشه. وقتی امام با نص خدا شناختی یعنی یعنی کلامش کلام خداست. از این بابت هر چی گفت چشم. حالا اگر هم شبهناک شد براتون چی؟ و اذا کان الامر مشتبها علی الانسان، اگر این مشتبه بشه بر انسان، فیمکنه الرجوع الی دلیل المتحیرین، میتونه به خداوندی که راهنمای متحیرین هستم رجوع بکنه. و هو جبار السماوات و الارض سبحانه و تعالی، او البته جبار آسمان ها و زمینه، حاکم همه آسمان ها و زمینه، جبران کننده است. لیبینه له بالرؤیا او به ای طریق بینه و بین الله سبحانه و تعالی. حالا اگر واسه تو شبه شد میتوانید، یمکنه میتوانه به خدایی که جلیل متحیرین مراجعه کنه تا خداوند از طریق رؤیا یا هر طریق دیگری براش تبیین بکنه که آقا این امام امامه امام قرار نیست که تابع شما باشه و به امر شما عمل بکنه، امام امامه و این کاری که کرده خودم گفته بودم این کارو بکنه، یا این امری که کرده به شما خودم گفته بودم بکنه. بحثیه عالمی داره اینا. آقا چرا ائمه اطهار اینقدر تسلیم، اینقدر تسلیم تأکید کردن؟ بعد جالب اینه که تعداد شیعیان موالیانشون هم زیاد بوده، همیشه هم میگفتن 313 نفر باشه قیام میکنه، قائم 313 نفر. این 313 نفر چیان چیان چجوریان که اینا وقتی باشن قائم؟ این 313 نفر میفهمن و حرف نمیزنن، در حالی که بقیه نفهمن و حرف میزنن. این 313 نفر متصل به خدا هستن، یعنی خیلی چیزا رو میفهمن، و در مقابل امام شیعتون هم خرس لالن، برن همشون. عیسی مسیح به شیعانش به یارانش گفت بره، درسته؟ بره. و این 313 نفری که ائمه هنوز منتظرشون هستن، این خاصیتشون اینه، تسلیم هستن. سید صلوات الله علیه تو آخر جلد 4 همین کتاب عظیم متشابهات بحث شبیه عیسی رو مطرح میکنه. سوال 100 خدمت تو عرض میکنم که 79، سوال 179 هم کتاب، که شبیه عیسی کی بود؟ بود این ساکت بوده، حرف نزده، اصلا نگفت من عیسی هستم، نگفت من عیسی نیستم، فقط آمد و به جای عیسی مسیح به صلیب کشیده شد و کشته شد، ساکت و راضی رفت پیش خدا. جالب اینجاست که سید این بحث رو باز میکنه با انجیل، با قرآن، با روایت محکمش میکنه. بحث خیلی جالبیه. یا اون مهدی اول، از اول تا آخرش هم نمیگه احمد الحسن بود، من بودم. خیلی جالبه. بعد آخرش چی میگه؟ آخرین جملهش اینه، میگه اون ساکت، اون شبیه عیسی ساکت اومد کشته شد به خاطر خدا و ساکت و راضی رفت پیش خدا. میگه ها کذا این اردتم ان تکونوا فکونوا، شما اگر میخواید چیزی باشید این باشید. یعنی اصلا بودن نزد خدا حرامه، بودن در پیشگاه خدا حرامه. میگه حالا اگر میخواید این چیزی بشید، یه چیزی باشید، این باشید، بره راضی باشید. بگید چی؟ سیدنا احنا خروفک جاهدین لذبح، سید جان ما گوسفندات هستیم، آماده برای ذبح شدن و شرمنده ایم که هستیم، شرمنده ایم که هستیم که وقت زحمت ذبح کردنمون رو در دوش شما، یه زحمت اضافی واسه شما، به درد که نمیخوریم. حالا حرف حرف عظیمیه. آقا ما خواستیم باشیم، هی آل محمد رو به دردسر انداختیم تو عالم زر. خود عالم زر واسه چی پدید اومده؟ اونم پایینه دیگه، سما اولاست. بازم خواستیم باشیم، دوباره اونا رو کشیدیم پایین. آقا بیاید تو عالم جسمانی، بیاید تو این طویله ظلمانی طبیعت با این بوی گند، بیاید اینجا صبر کنید، تحمل کنید، همه تونم بکشیم تا شما دست ما رو بگه یواشوا چند تامون آدم بشیم. این مصیبت آل محمد، همه این مصیبت رو کشیده واسه چی؟ که آقا ما همش خواستیم باشیم، اون مقامم که به اون رسیده بمون نه راضی نبود، گفتیم نمیخوایم بیشتر باشیم، در حالی که خود آل محمد که شدن آل محمد چون اصلا نخواستن باشن عوض شد، اصلا کلا داستان چیز دیگه بود. امتحان عالم زر میخوایم نباشیم، اونا که خواستن نباشن شدن چی؟ سبب متصل بین آسمان و زمین، شدن نور خدا، حجاب خدا، کلام خدا، پیام خدا، ریسمان خدا، زبان خدا، دست خدا، چشم خدا. اون وقت ما هم میخواییم باشیم. سید میفرماید اگر میخواید باشید اینطوری باشید، یعنی گوسفند باشید، یه برهی. احمد علیه السلام مهدی اول زمانش نرسیده بود. خیلی بحث بحث عظیمیه. چی شد که اومد پایین؟ چی شد که اومد پایین اونجا قربانی شد؟ خب حضرت عیسی خواست. حضرت عیسی از پدر خواسته بود. حالا مسیحا فهم میکنن پدر ذات خداست، نه ذات خدا نیست. پدری که مرا فرستاده، پدری که مرا فرستاده، اون بعد از امام علی بپرسی که کی فرستادی عیسی مسیح رو. ولی علی ایهان میگه پدر منو فرستاد، بعد میگه پدر، پدر میشه این جام رو از من بگیری؟ از سید پرسیدن، گفتن چی بوده؟ مگه حضرت عیسی تسلیم نبود؟ چرا از خدا میخواد؟ میگه این جام، این یعنی این مصیبت، این صلیب کشیده شدن با این وضعیت شکنجه رو چرا سید مسیح خواست که خدا ازش بگیره؟ اینطور شنیدم، از واسطه شنیدم، نه از خود سید صلوات الله علیه. فهمودن که عیسی مسیح آمادگی داشت برای ذبح شدن، آمادگی روحی داشت، جسمش ولیکن تحمل این جور شکنجه رو نداشت چون ضعیف. بعد اون وقتی میگه پدر به دادم برس، پدر چیکار میکنه؟ پدر اون سنگی که دستش داره اون سنگ رو پرت میکنه. من سنگی در دستان علی ابن ابی طالب بودم، بی تو برو. چه دیگه بعد بچه رو میفرستی، بعد نمیتونه بچه بزرگی تو فزنگ رو هوادارش تو داشته باش، ضعیف کشی نشه. اون میاد ساکت، بره رازی یل آزاده بود، میاد ساکت کشته میشه میره بالا. اون وقت جالب اینجاست که اونجا چی میگه؟ میگه تو کتاب مقدس دیگه، ایلیا ایلیا لما ترکتنی، یه اونجا روی وقتی که خواست چیز کنه با مردم حرف نمیزد، اون شبیه عیسی با مردم صحبت نداشت، بگیم چیزی ندارن، حرفی ندارن بزنن. بهش گفتن تو پادشاه یهود هستی؟ گو انت قلت، تو میگی، یعنی من هم حرفی نزدم. هیچی نه جواب ندارن، ساکت. بعد اونجا میگن که داره حرف میزنه، با کی حرف میزنه؟ نه این با مردم حرفی نداره، این با اون پدری که فرستادتش حرف میزنه. میگه ایلیا ایلیا لما ارسلتنی لما ترکتنی. سید میگه داش خطابش به امام علی بود، میگفت علی علی چرا منو فرستادی؟ من میگه اعتراض هم نبود، میخواست این نوشته بشود که بعدن این شهادتی باشه که آقا علی علیه السلام مهدی اول فرستاد. یه نسبتی هست بین علی و مهدی اول. اون وقت وقتش نبود، آخر از اون وقتش میشه. اونجا شبیه عیسی حرف نمیزنه مردم، چرا؟ چون وقتش نرسیده. آخر الزمان حرف میزنه، میگه فهذه دابة الارض تكلمكم وهذا علي ابن ابي طالب. میفهمید ای که داره باهاتون حرف میزنه دابة الارض، ای که داره باهاتون حرف میزنه علی ابن ابي طالبه. رجعت مثل نظیر شروع شد با آمدن مهدی اول. حیدر کرار رجعت کرده است، یا مسیح هستین که عودت کرده است، حضرت زهرا شفاعت کرده است، ترک احمد را حمایت کرده است. میگه اگر میخواید باشید اصلا نباید باشید، زشته که بودن مقابل خدا بده. آل محمد وقتی وای میستن به نماز مثل یک برده حقیر وای میستن. و کان علیه السلام تبتعد و فرائسو، امام زین العابدین اینجوری زانواش ببین، یه بچه که مقابل معلم واسیده، معلم میخواد کشیده بزنه تو گوشش، چجوری بچه میلرزه، این مفصلاش به هم میخوره. میگه امام زین العابدین اینجوری با خدا حرف میزد وقتی مقابل خدا میستاد. خجالت میکشه از این، از این بودن خودش شرمنده، حیا میکنه. اصلا نباید باشید، اگر نباشید بهتره براتون، چون اگر نباشید محمد میشید. دقت کردی؟ اما حالا اگر میخواید باشید اینجوری باشید، یه بره باشید، بره غنیمت داره، بره فایده داره، بره اذیت نمیکنه. ببین ما چرا شیعه رو تشبیه میکنم به بره؟ چون رهبریش راحته. 313 تا بره رو بخوایی ببرید، دیدیم یه چوپان ساده، یه سگ هم اونجا جلو چیز میکنه، مثلا مواظب باشه که دشمن حمله نکنه، برید از چوب دستی، برید برید کش کش کش، هرچی بهشون بگی بخور میخورن، هرچی بهشون داری نخور نمیخورن، اذیت نمیکنن، سر پایین راشو میره، همه چیزش هم مفیده، همش هم فایده است. اما حالا فرض کن یه گله خرگوش بخوای ببری، یه گله لاک‌پشت بخوای ببری، شلاق بزن را برو، نه نه خسته است. علمای اعلام خسته هست، تو لاک خودشونن، میترسن از تواقید، حقو نمیگن، آماده نیستن برای زب شدن. بقیه هم همین جنگول پنگولا شیطون هن، میپره این ور این پره اون ور، لذا این آماده نیست برای، یعنی نمیشه اینو ادارش کرد. لذا اهل بیت میگن گوسفند باشید، بره باشید. آره حالا گوسفند شاید بعضی خوشش میاد. یادم میاد توی مؤسسه یه مرتبه بعد از نماز یه شعری هست برای یکی از شعرا آقای فاضل نظری، من این شعر خوش آمد این بیتشو، منم آب ریختم واسه یه حاج آقایی هستش که اونجا خیلی ادعا داره، یه لیوان آب بهش دادم، گفتم حاج آقا بفرما، گفتش که باشه آب طلب نکرده مراده، ایشون گفت. من بهش گفتم آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، شاید که میبرن که قربانیت کنند. آقای ناراحت شد گفت مگه من گوسفندم؟ خودم گفتم آقا نه، گوسفند کجا شما کجا؟ اگه گوسفند بودی تمام شد و رفت، سایه چوپان مجید دنبالش میرفتی. ازا میگه تسلیم باشید، بعد مسلمین نجات پیدا کردن، بعد از اون برم امام میفرماید اگر میخواید باشید اینجوری باشید، تسلیم باشید. حالا سوال در مورد چی بود؟ آقا امام مهدی کار خلاف شرع میکنه، آقا چه سوالی هست؟ بعضی جا حالا اینجا مثلا سید یه چیزی یه جوری میگه که میگه با اون کسی که این کار داره امام مهدیه، خب همین بسه برای که این کار خلاف شرع نیست. حالا اگر هم احیانا حالا شبهه براتون بود، امکانش هست که از خداوند دلیل متعین بپرسید، خب خجالت بکشید. اما یه جایی سید اصلا دیگه تحمل نمیکنه، اعتراض میکنه. تو این کتاب جواب المنیر هست پرسن امام مهدی اصلا غیر شما مثلا خود زن بچه دیگه چند تا داره؟ سید میگه به شما چه ربطی داره؟ خب اصلا نوامیس امام مهدی به شما چه ارتباطی داره که امام چند تا زن داره، چند تا بچه داره، بچه های امام چی؟ یعنی حد خودتونو بشناسید. یه جایی باز جواب المنیر میپرسن از امام، یه کسی هست از این سوالای طولانی پرسیده که مثلا 15-16 تا سوال نوشته الف ب جیم دال، انگار داره بازجویی میکنه حجت خدا رو. بعد یکی از سوالات چمینه؟ با توجه به شرایط امروز تکلیف امام مهدی چیه با این همه ظلمی که تو عالم هست؟ سید در پاسا میگه من انا حتی اکلف امام مهدی به این مزم. میگه من کیم که میگم تکلیف امام مهدی چیه؟ یعنی چه سوالیه؟ تکلیف امام مهدی چیه؟ به شما باید تکالیف خودتا انجام داری تموم شده تکلیف امام مهدی رو مشخص بکنی. امامه، یعنی هنوز ادب حرف زدن در مورد آل محمد رو یاد بله نگرفتیم. طلبکارانه یکی داشتی دعا نطبه میخوند به شیخ، حالا هر چی که بابا طاهر گفته که نباید تو خطاب به امام مهدی بگی، دعا نطبه داشت میخوند، نمیدونم همین گویم که من نمیدونم یارا کجایی هی گویم یارا بی وفایی غلط میکنی به امام مهدی اینجوری میگه، یا بی وفایی به امام، الان به صاحب زمان نمیگه بی وفایی. 1200 سال منتظر شما آدم شید، 313 نفر تسلیم بشید، بعد واقعا برگرده به اون طلبکارانه. امام جاده صاف کنه ما نیست، هم تفکر شیعه در مورد امام مهدی غلطه. امام مهدی ببین شیعه امام خیلی ساده بگم، از نظر این مدعیان انتظار اینا که به دروغ میگن یبن الحسن اینا امام مهدی رو در حد قاسم سلیمانی میبینن، والله قسم امام مهدی رو در حد قاسم سلیمانی میبینن. میگن قاسم سلیمانی چجوری هر اوامر منویات ولی فقیه داره اجرا میکنه، هر جا به فسادش میره مثلا یه جنگی چیز درست میکنه. حالا ما یه کسی میخوایم از این قوی تر باشه که آقا حضرت آقا به فسادش بره مثلا اسرائیل هم بگیره، امامت رو به چرخون ترکیه هم میگیری. به خدا قسم تصورشون درباره امام مهدی اینه. یه دفعه دوستی گروه ها رو فرستاده بود لینک گروه ها و کانال ها امام مهدی، منتظران ظهور شمیم یار و نمیدونم عشق نرگس و نرگس عشق و یاران منتظر و منتظران یار و یه چیزه این داری، گروه های این طوری هست. من هم تو چیز بیکاری رفتم تو گروه ها، دیدم جالب اینه که تو همه گروه ها که به اسم امام مهدی هیچ چیزی غیر از حرف آقای خامنه ای قاسم سلیمانی نیست، هیچ چیزی نیست. خامنه ای، قاسم سلیمانی، رایفی پور، پناهیان، امام مهدی اینه. متأهل زورشون نمیرسه مثلا همه جا رو بگیرن، شروع کردن جنگا رو که آقا به تموم کنه بعد مونده آقا ما تو قاله فلسطین موندیم، تو قاله سوریه موندیم، تو قاله لبنان موندیم، تو قاله یمن موندیم، تو قاله افغانستان موندیم، اخیرا تو قاله کشور خودشون موندن. یه نفر بیاد که خوب حرفای آقا رو، آقا حرف نظره منزیات رهبری رو بفهمه و عمل کنه و با قدرت و معجزه. امام علی میگه اینها هم ائمه الکتاب ولیس الکتاب امامهم، اینا خودشون امامان قرآنن، قرآن امام اینا نیست. یعنی اینا میخوان قرآن دنبال اینا بیاد، نمیخوان خودشون دنبال قرآن برن. این بدبختی ماست. لذا وین للمسلمین، وای بر منتظران، چون اونها خودشون ببین منتظران عیسی کیا بودن؟ یهودیا. کیا رفتن شبیه عیسی رو کشتن؟ همونا. منتظران محمد کیا بودن؟ اهل کتاب. مگه نبودن؟ اونا تو یثرب شهر ساخته بودن و کنار نهر و فلان که اینجا پیغمبر آخرالزمان ظهور میکنه ما اول المؤمنین بشیم. خب کیا برنامه بارها مثل قتل شیخ تن همینا. خب آدم عاقل یه لحظه اقلا فکر میکنه روی این. عزیز من، برادر من، ما میفهمیم شما چی میگیش ولی شما نمیفهمیم ما چی میگیم، چون ما یه روز با شما بودیم، یعنی حرفای شما رو میفهمیم و شما حرفای ما رو نمیفهمیم چون تو اینجا نبودی. خیلی مهمه، شما نمیفهمید ما چی میگیم ولی ما میفهمیم شما چی میگی. ما میفهمیم شما دنبال چی هستی، یه سراب، ولی شما نمیفهمید ما دنبال کی هستیم. یک گوشه ذهنتون یه احتمال واسه این بذارید که شاید همون جوری که منتظران عیسی رفتن برای کشتن عیسی جمع شدن، همون جوری که منتظران محمد صلی الله علیه و سلم جمع شدن واسه کشتن محمد صلی الله علیه و سلم، و همون جوری که منتظران مهدی به هوش باشید حسین را منتظرانش کشتند، یک گوشه ذهنتون یک اپسیلون احتمال بذارید. شاید اون کسانی که امروز اسم امام مهدی و انتظار امام مهدی دوششونه، اینا قاتلان امام مهدی باشن. احتمالش اقلی هستی چون این قضیه چند بار اتفاق افتاده، درسته؟ اون وقت اگر اینطور شد شما همه چیز تا در اختیار نذار، چون معصوم نیستن. آقا ولی فقیه خوبه؟ خب باشه، انشاءالله که خوبه، ولی تو تمام زمام قلاده دین و دنیا آخرت تو دستش نده، چون معصوم نیست، چون تو نمیدونی نتیجه و عاقبتش چیه. بی اونایی که پشت سر هر حاکمی از حالا احیانا چیزهای مختلف میرفتن و به خاطرش میرفتن میجنگیدن و با حجت زمان هم میجنگیدن برای شهادت میرفتن، اینو بفهمید. یعنی داعشی ها با قصد شهادت میرن برای انتحاری خودشو میترکونه، یقین داره که حقه. یه لحظه اینو فکر کنید بهش که اونهایی که با حسین علیه السلام جنگیدن با قصد شهادت اومدن، میگفتن میریم میجنگیم، یا اونا رو مذرت میخوام به درک واصل میکنیم، یا اینکه خودمون شهید میشیم به دست این خارجی. اونا تحت امر کی اومدن؟ تحت امر حاکم کشور اسلامی. اصلا فکرم نمیکردن مردم مدینه بعدها فهمیدن که یزید کی بوده. احتمال نمیدید رو این که اون 90 نفر مرجعی که ازش تبعیت میکنید معصوم نیستن، همینا مقابل قائم بیستن؟ با وجود این همه روایت که داره میگه علما مقابل قائم میستن، با وجود این که امام صادق علیه السلام فرمود اذا خرج قائمون خرج من هذا الامر من كان يرى انه من اهله و دخل فيه شبه عبدت الشمس و القمر، قائم ما که خارج بشه او کسانی که گمان میکردید قائم رو یاری میکنن، اونا میرن بیرون از امامتش، از ولایت و امرش میرن بیرون، نه اینکه یاری نمیکنن ها، یعنی ممکنه اصل امامت مهدی میشن، همونه که توقع داشتی قائم رو یاری کنن. و کسانی شبیه خورشید پرستا و ماه پرستا میان کمک میکنن، همون جوری که نوح رو اینا کمک کردن، بهش گفتن عرازل دارد تو رو یاری میکنن، یوش عرازل. احتمالش هست دیگه، و وقتی احتمالش هست آدم دیگه زمام دنیا و آخرتش دست غیر معصوم نمیده. ما چرا زمام دنیا و آخرتم دست قائم آل محمد داریم و فرزندانش مهدین؟ به خاطر اینکه اینها دلیل امامت دارن، دلیل امامت دارن محکم، نص تشخیصی، علم امامت، شهادت ملکوتی خدا. خب وقتی کسی اینطوری بود آدم در مقابل این تسلیم میشه، اما در مقابل کسی که امام نیست و اسمت نداره تسلیم شدن یعنی سفاهت. کوری اساکشه کوری دیگر شدن. زمان ما جده دست کی؟ دست آقای سیستانی. خب آقای سیستانی انشاءالله خوب، حالا اگر، نمیخوام بگم تو شده که واسه تشویش اذهانمون بشه، میخوام بگم اگر فرض کنید یه روزی آقای سیستانی بشینه با رامسفیلد قرارداد ببنده و عکس بگیره و امضا کنه، اگر اینطور بشه، اگر خدای نکرده وقتی ایشون فتوا بده که با آمریکا نجنگید، آمریکا اومد تو کشورتون باش نجنگید، اگر زبونم نه یه روزی هم چه اتفاقی بیفته، حضرت تو فوزمای ولی امر مسلمین کل عراق همچین اشتباهی بکنه، اگر خدا نکرده بیاد پول بگیره از دولت امریکا واسه اینکه فتوا به جنگ نده، خدا نکرده یه وقتی مثلا یه احتمالش هست در آینده هم چه اتفاقی بیفته، پیش بینی شده، اگر یه وقت خدا نکرده از خلطه تماس با سیستانی این کارو بکنه، و شما که این زمام قلاده در دست نشون کجا میری باش؟ اگه و خدای نکرده شما زمان تو دست کسی بسپوری، خیال تمیره که آقا تو رو میبره بهشت، بعدن بفهمی که آقا با اصلا کل بسات و تشکیلاتش با انگلستان هماهنگ بوده، با کاگبه هماهنگ بوده، مأمور روسیه بوده، کل پروژهش مثلا زیر نظر امریکا بوده، زیر نظر شیطان دجال. اگر بفهمی که مثلا اون آقایی که شما بهش همه دنیا آخرتت و زمانش سپرد دستش، این آقا دوتا جنگیر داره، اینا با کهانت، با کسافتکاری، با سحر، با جنگیری کمک بکنن به این آقا که کاراش رو را بندازن. اون موقع وقتی که اینجور کردی تو زمان دنیا آخرت دست کسی دادی که معصوم نیست و اینطور معلوم نیست به کجا میبره، تو روز قیامت اگه باید گفتن چرا اینطور شده چی میخوای بگی؟ قرآن میگه ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا سبیلا. خدا ما از بزرگان تبعیت کردیم، ما اونا ما رو گمراه کردن، خدا چی میگه بهشون؟ کی بهتون گفته رو تبعیت کنید از این بزرگان؟ اگر بحث محمد و آل محمد، خب من گفته بودم تبعیت کنید، آقا امام مهدی، مهدی اول، مهدی، هر چی گفتن چشم اطاعت میکنید، اصلا فکر نمیکنم نتیجه چیه. اگر قیامت اون میگن چرا تبعیت کردی؟ خودت گفته بودی قربونت برم، تو گفته بودی یعنی اطاعت کن، چرا از این تبعیت کردی؟ چون خودت گفتی. اما اگر از این مثلا یکی از این 90 تا تقلید کردی، اطاعت کردی، دین تو دادی از سینا، آخرت تو دنیا تو، و چی میخوای بگی اگه گفتن اینطور گمراه کرده؟ به خدای خودت گفته بودی مثلا از شوبری زرجانی اطاعت کنه، خب کجا گفته بودم من؟ کجا گفته بودم تو از صافی گلپایگانی تقلید کن؟ نه نه خدایا، تو گفته بودی که به طور کلی از فقیه عادل جامعه شرایط، میگه من کجا گفته بودم؟ چه حرف تو دهن من میندازی؟ نه خودت نگفتی بودی، ولی پیغمبرا، کدوم پیغمبر گفته بود اینو؟ پیغمبر من محمد کی هم چرفی زده؟ اونجا که دیگه سر خدا نمیشه کلا گذاشت. خودتون میدونید که یک دلیل بر تقلید نداره، یک روایت ندارید. خدای ائمه گفته بودم، کجا گفته بودن؟ نمیتونی بگی ائمه کجا گفته بودن؟ خب خدایا خود علما گفته، خب علما بی خود کردن گفتن، میگه علما معصوم بودن، که تو از علما پرسیدی که چرا باید از علما تقلید کنیم؟ خیلی جالبه، میگه از علما پرسید علما وظیفه ما چیه؟ میگن وظیفتون که ما تقلید کنید و خسته نباشید. تو باید از خدا بپرسی، از رسول بپرسی، از ائمه بپرسی. اونا چی گفتن؟ اونا گفتن هر زمان حجتی از حجت رو بشناس اطاعت کن. زمان غیبت چی؟ غیبت میگه کسی قابلیت نداره برای امام، اگر قابلیت داشته باشه امام هست. غیبتهم منا، انشاءالله خدای متعال همه ما رو توفیق شناخت امام و تسلیم در مقابل امام بده. امام امام است، هر چه بگوید و هر کاری که بکند. متاسفانه امروز میبینیم این مصیبتیه، یاران معاویه گردنشون کامل در اختیار معاویه، یه جوری فداکاری میکنن و تابع محض، اصلا همیشه اینطور بودن. ولی اون وقت یاران علی ابن ابی طالب چی؟ میگه بیای جنگ، میگه سرده. اون وقت میگه بیای جنگ، میگه هوا گرمه، عرق سوز میشه. چقدر مظلوم امیرالمومنین آخرش، یعنی یه جا میفهمم، میگه لا رأی الملا، کسی از من اطاعت میکنه، من امام، آخه امام کی هستم، کی من اطاعت میکنه؟ اما همون زمان از معاویه چنان اطاعت میکردن، از تو به فرمان دادن از ما به سر دویدن. همیشه این طوریه، اون که امام معصوم هست، حجت خداست، میخوای از او تسلیم باشی در مقابلش اطاعت بکنی، شیطان هزار تا بازی در میاره که تو از این اطاعت مطلق نکنی، گوسفند این نباشی. ولی باسه دیگران خیلی عجیبه، میگی جونت هم بده، خود شیطان میاد باسه کمکت هم میکنه. لذا میبینید که مثلا چیزا وهابی ها نماز رو 5 نوبت میخونن با عشق و حال، سر وقت به جماعت نافله فلان، اصلا کاری بهشون نداره. حالا شیعه مرتضی علی، شیعه مهدوی، او وقت نماز میشه شیطان با تمام ابزارش میاد که آقایی نماز اول وقت رو نخونه، مبادا نافله بخونه. انشاءالله خدا عاقبت ما رو بخیر کنه، و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
الله.